بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین جلسه تفسیر سوره مبارکه حمد توسط استاد جوادی آماری، 14/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در تفسیر کلمه مبارکه هم عنایت فرمودید که چون هم در برابر کمال و جمال و نعمت است و همه کمالات و جمالها و نعم از آن خدای سبحان است، قهرن حمد هم مخصوص خدای سبحان خواهد بود. الحمدلله جمیع حمدها مخصوص خدای سبحان خواهد بود و هر چه که خدای سبحان آفرید نیکو آفرید، بنابراین در برابر همه کارهای خدای سبحان حمد است. لذا همونطوری که در نهج البلاغه ملاحظه می‌فرمایید، حضرت می‌فرماید نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه، و همچنین نحمده علی بلائه کما نحمده علی آلائه. همونطوری که بر آلا و نعمتهای خدا ما خدا را حمد میکنیم، بر ابتلاها و بلاهای الهی هم خدا را حمد میکنیم، زیرا بلای الهی هم نعمت است. هر ابتلا و آزمونی که خدای سبحان نسبت به عبدش روا میدارد خیر و رحمت است. نحمده علی بلائه کما نحمده علی آلائه. در دعای امروز که روز چهارشنبه است قرائت کردید که تو را هم می کنیم علا ان خلقت فسویت و قضیت و قدرت و امرضت و شفیت و علی الملک تویت. بر امراض و شفای تو همه حالات تو را هم می کنیم، نه اینکه در بعضی از حالات تو را هم بکنیم در بعضی از حالات دیگر تو را هم نکنیم، این چنین نیست. همه کارهای خدا خیر است و حمد هم در برابر خیر است، پس تمام کارهای خدا محمود خواهد. لذا در سوره اسراء فرمود جمیع اشیاء مسبح و حامد حق، این من شیء الا یسبح و حمد ربه و حمده. هیچ چیزی نیست که تسبیح گوی حق نباشد و حامد او نباشد. همونطوری که جمیع اشیاء مسبحات حقن، جمیع اشیاء هم حامدات الهی هست. هم نعمتها خدا را تسبیح و حمد می کند، هم متنعمین خدا را تسبیح و حمد می کند. هم اون نعمتها خدا را حمد و تسبیح می کند چون شیء، هم متنعمین خدای سبحان را تسبیح و حمد می کند چون شیء و کمالن. این من شیء الا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیح. اگر همه موجودات مسبح خدایان و حامد خدایان، خواه نعمت خواه متنعم، دیگر فرض ندارد که موجودی از موجودات جهان امکان محمود خدای سبحان باشد که خدا او را حمد کند. زیرا اون شی به ذاتهی به وصفهی خود حامد حق است، دیگر ممکن نیست او محمود باشد و خدای سبحان او را حمد کند. لذا حمد در قرآن به خدای سبحان نسبت داده نشد که او حامد است، گرچه شاکر است به همون معنایی که گذشت، اما حامد نیست، چون چیزی در جهان یافت نمی شود که خدا را حمد نکند. این من شیء الا یسبح و حمده. اگر همه موجودات عالم حامد خدای سبحانن، دیگر محمود خدای سبحان نخواهد. اما جریان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که خدا از حضرتش به عنوان احمد و محمود یاد کرده است در قرآن کریم، این ببینیم با اون بحث سازگار است یا نه. در سوره صف وقتی از زبان عیسی مسیح سلام الله علیه سخن میگوید، میفرماید به این که بشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه وسلم، این که بشارت داد به وجود مبارک حضرت و نام حضرت هم احمد است، این باید بحث بشود احمد یعنی حامدتر یا احمد یعنی محمودتر. گرچه علم هست اما سر تسمیهش چیست؟ سر تسمیه رسول خدا به احمد اینه که او حامدتر از دیگران است یا محمودتر از دیگران است. مرحوم فیض در صافی این روایت رو نقل کرده است که از حضرت پرسیدن شما چرا به احمد نامیده شدید؟ لمه سمیت به احمد؟ فرمود لعنی احف سمائه احمد و منی فی الارض، چون من در آسمان احمد از خودم هستم در زمین، به مناسبت من احمد نامیده شدم. از این حدیث معلوم می شود که از این کلمه مبارکی احمد معنای تفضیلی فهمیده می شود. منتها حضرت فرمود من در آسمان احمد از زمینم، لعنی فی السماعه احمد و منی فی الارض. این که حضرت فرمود من در آسمان احمدم از زمین، یعنی در آسمان حامدترم از زمین یا در آسمان محمودترم از زمین؟ آیا نظیر اون بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود سلونی قبلا تفقدونی فی انی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، من راه‌های غیب و سماعی را بهتر از راه‌های زمینی می‌دانم، که اینجا جنبه فاعلی مراد است؟ حضرت فرمود لعنی فی السماء احمد و منی فی الارض، یعنی در آسمانها حامدتر از زمینم، وجود آسمانی من حامدتر از وجود زمینی من است، یا نه من در آسمان محمودتر از زمینم، اهل آسمان بهتر مرا می شناسند و حمد مرا می گویند تا اهل زمین؟ علا ای حاله چه به اون معنا باشد که من در آسمون ها حامدتر از زمینم، چه به این معنا باشد که من در آسمون ها محمودتر از زمینم، زیرا موجودات آسمانی بهتر از اهل زمین مرا می شناسند و حمدم می کنند، اگر به معنای حامد باشد که منافی با بحث های گذشته نیست، و اگر به معنای محمود باشد نه به این معناست که من محمود خدایم، بلکه محمود فرشتگانم و خلق خدا، خلق خدا مرا حمد می کنم، من محمود پیش فرشتگان و مؤمنین و دیگر خلائقم، زیرا فیضی که به دیگر خلائق می رسد از راه هستی من که مجرای فیضم می گذرد، همونطوری که خدای سبحان به وسیله آب مردم را تأمین می کند، به وسیله وجود من مردم را تأمین می کند. آب و مردمی که آب را می نوشند و با نوشیدن آب حیات پیدا می کنند همه نعم الهی است. من و مردمی که به وسیله من هدایت می شوند و خود هدایت، همه و همه نعمت های الهی است. لذا هم رسول خدا حامد است، هم مردم حامدند، هم خود حمد خدا را حمد می کند، خود حمد خدا را حمد می کند، خود این ذکری که از زبان ما صادر می شود، خود این ذکر ذاکر خداست و مسبح و حامد خداست، چون موجود است و آفریده خداست و هر شیئی مسبح و حامد حق است. بنابراین در سوره مبارکه صف اگر فرمود رسول خدا احمد است، نه یعنی برای محمود است به لحاظ من که من حمدش میکنم، و این هم که حضرت در آسمان به احمد معروف است، برای اینکه در معراج خطابات نجوایی خدای سبحان با رسولش به عنوان یا احمد یا احمد است. اون حدیث شریف معراج رو که مطالعه می‌فرمایید می‌بینید خطاب خدا این است: یا احمد یا احمد، یا احمد از زم اسماء، یا احمد افعل کذا، یا احمد افعل کذا. همه خطاباتی که در معراج تنظیم شده است همه به عنوان یا احمد است. البته در زمین خطاب به این چنینی نیامده، با القاب و با تجلیل از رسول خدا نام میبرد، یا ایها النبی، یا ایها الرسول و مانند اون، برخلاف دیگر انبیا که اسامی اونها را در ندا یا نام میبرد، میفرماد یا موسی، یا داوود، یا عیسی، نام اونها را میبرد، نام رسول خدا را با تشریف و تجلیل میبرد، هرگز به اسم صدا نمیزند، همیشه یا ایها النبی است، یا ایها الرسول. و در آغاز بعثت اگر سخن از یا ایها المدثر یا ایها المزمل هست، اون هم یک لقب تشریفی است در حقیقت، یا اشاره است به جریانی. به اسم ساده صدا نمی زند، نمی گوید یا محمد صلی الله علیه و سلم. در سما که جریان معراج است، اونجا واسطه ای نیست، اونجا سخن از یا احمد است. بنابراین آیه سوره صف دلالت ندارد بر اینکه رسول خدا محمود خداست که خدا حمدش بکند. و اما اونچه که در سوره اسراء آمده است، یعنی محمود مخلوقات است. مخلوقات در حقیقت مجرای فیض دارن حمد میکنن. نعمت بله دیگه، چون این نعمتی از نعمتهای الهی است. حالا او رو الان در ضمن این آیه سوره اسراء لازم فرمایید که حل میشود. بله نه، اینها دارن نعمت خدا رو حمد میکنن، محمود خلق است، خلق او را به عنوان اینکه هدایت خداست، نور خداست دارن حمد میکنن، نه به عنوان اینکه یک شخصی از اشخاص جهان خارج است که نه دیگه غیر خدا نشد. مثلا در همین دعاهایی که خونده شد فرازها را ملاحظه میفرمایید، تو را حمد میکنیم الان خلقت فسویت و غزیت و قدرت و امرست و شفیت، در حقیقت حمد میخورد به این افعال و همه افعال الهی است. اگر حمد به این فعلها خورد، پس حمد به نعم الهی متعلق است و وجود مبارک حضرت هم نعمت الهی است. نباید به اونجا هم نمیگه الحمدلله رسول، الحمدلله علا ان من علینا از بعث فینا رسولا، لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا. چون هم در برابر کمال است و هیچ کمالی نیست مگر مال خدای سبحان، هم در برابر نعمت است و هیچ نعمتی نیست مگر مال خدای سبحان. کمال نسبی را که دارد، این کمال نسبی بما انه کمالون، اگر به خدای سبحان اضافه نشود که کمال نیست. این کمال یعنی فیض حق، این کمال فیض حق. مثل این فقره هایی که ما خدا را حمد میکنیم، میگیم خدایا تو را حمد میکنیم به این که به ما این باران را فرستادی، بارانه که حمد نمیکنیم، حمد میکنیم الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، این در دعای وضو است. حمد که مال آب نیست، حمد مال خداست که آب را طهور قرار داد. در حقیقت حمد مال خداست که من علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، حمد به این نعمت برمیگردد. حمد متوجه به نعمت، بما انها نعمت، یعنی به انعام الهی. فرق نعمت و انعام همون فرق بین کسر و انکسار است، فرق بین وجود و ایجاد است، که اگر ارتباطش رو با فاعل ملاحظه کنیم میشود انعام، ارتباطش رو با فاعل ملاحظه نکنیم میشه نعمت، ولی جوهرن یکیست. حمد رسول خدا به ما انه نعمتون و منتون الهیه است. نه، این به اون معنا دلیل ندارد. در همین دعای امروز که روز چهار شنبه است، بسیار از فقره ها را اسم بر دیگه، بر مرض خدا هم، بر شفای خدا هم، بر خلق خدا هم، بر غذای خدا هم، بر تصویه خلق هم، اینا در حقیقت نشان میدهد که دارد نعمت های الهی را حمد میکند. به ما انها نعمتون، نعمت به ما انها نعمتون، جوهرش به انعام برمیگردد، یعنی خدا را حمد میکنیم که این نعمت ها را ما داد، روی هم به این برمیگرده. منتها بله دیگه، الحمدلله پیامبر و دیگر موجودات محمود بالاصاله نیستن، خدا را هم میکنن که این نعمت ها را به انسان مرحمت کرده است. در سوره اسراء آیه 78 و 79 این است، فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این ناظر به نمازهای پنجگانه است. اقم الصلاة لدلوک الشمس یعنی هنگام زوال آفتاب، الى غسق الليل که تیرگی و تاریکی وسط شب است، که این ناظر است به نمازهای چهارگانه، به ظهر و عصر و مغرب و عشاء. اقم الصلاة لدلوک شمس یعنی لزوال شمس، الى غسق لیل، غسق اون تیرگی و تاریکی فرو رفته است که می شود نیمه شب، از هنگام زوال تا نیمه شب وقت نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء است. این چهار نماز را با این جمله اشاره کرد، فرمود اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق لیل. اما راجع به نماز صبح فرمود و قرآن الفجر، و قرآن الفجر یعنی اقم قرآن الفجر، که منظور این قرآن الفجر همون صلات صبح است. این قرآن الفجر کان مشهودا، نماز صبح که قرآن الفجر نامیده شده است مشهود است، که در روایات دارد که هم فرشتگان شب شهادت میدهند و هم فرشتگان روز، و در بعضی از روایات دارد که مسلمین هم شهادت میدهند، و در بعضی از روایات دارد که یشهده الله و ملائکت اللیل و ملائکت النهار، الله هم شاهد است. و اما اونی که تقریبا مستفیض یا متواتر است، مسئله شهادت ملائکت اللیل و ملائکت النهار است، و در همه روایات شهادت الله نیست، در بعضی از روایات شهادت الله است. لذا صلات صبح شده مشهود، این قرآن الفجر کان مشهود. اینها نمازهای پنجگانه است برای همه مکلفین. اما و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه، بعضی از شب را تهجد کن. تهجد یعنی تیقظ من النوم، هجود یعنی خواب، تهجد یعنی از خواب برخاستن. فرمود بعضی از شب را از خواب برخیز که اشتغال به قرآن داشته باشی. و من اللیل فتهجد بهی یعنی بل قرآن، چون در صلات لیل هم قرآن خونده می شود و اصولا رکن نماز را، جوهره نماز را قرآن تشکیل می ده. فتهجد بهی نافلتن لکه اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید این زمینه است، نه اینکه حتما هر کس این کار را بکند به ضروره به مقصد میرسد. این عصا و لعله و امثال ذلک اینا صفات فعلن، از مقام فعل انتزاع میشوند. فرمود این زمینه اون را فراهم میکند که خدای سبحان تو را به مقام محمود برساند. عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، این یب اسکه یا معنای یقیموکه است، یعنی اسا ان یقیموکه ربوکه مقاما محمودا، یا اون مقامن به معنای مبعثن است، اسا ان یبعثک ربوکه بعثن و مبعثن محمودا، تو را یک برانگیزاند، یک برانگیختن محمود به ستایش شده. اسا ان یبعثک ربوکه مقاما محمودا، این مقام به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه یک مقامی است که حمدش مطلق است، مقید نیست، چون نفرمود محمودن للملائکه یا للناس یا فی الدنیا یا فی الاخره، مقامی است محمود مطلق. محمود مطلق اون مقامی است که هر نعمتی از خدای سبحان بخواهد به دیگری برسد از این مقام باید بگذرد، که خود این مقام مهره است از مهره های عظیم نعمت الهی، چه راجب فرشتگان، چه راجب انسان ها، چه راجب دنیا، چه راجب آخرت، این می شود محمود مطلق، منتها اطلاقش نسبی خواهد بود. این مقام محمود یعنی مقامی است که همه تو را هم می کنند، محمود غیر منی، نه محمود من. چرا؟ چون تو و این مقام و راهی که تو را به این مقام برساند و اون مبدعی که دستت را بگیرد به اینجا برساند همه زیر پوشش فیض من است، دیگر فرض ندارد که تو محمود من باشی. برای اینکه اگر نماز شب انسان را به اینجا میرساند و اگر تو با خوندن نماز شب به اینجا میرسی، هستی تو، دستور صلات اللیل، طی این طریق همه نعمی است که من آفریدم، دیگر فرض ندارد من ای را حمد کنم، فرض ندارد که این محمود خدای سبحان باشد، فرضش آن است که محمود ما سوى الله است و یعیده روایات فراوانی که فرمود لوای حمد به دست من است، آدم و من دونه تحت لوای حمد منم، این لوای حمد در قیامت به صورت شفاعت کبرا ظهور میکند که همه اولین و آخرین به شفاعت رسول خدا محتاجند، و شفاعت هم درجاتی دارد، حتی اونها که در بهشت منعمن هم از شفاعت حضرت برخوردارن، اونایی هم که در جهنم گرفتار عذابن اونها هم از شفاعت حضرت برخوردارن. شفاعت برای دوزخیان به تخفیف درجه است، برای اونهایی که استحقاق عفو و بخشش دارن یعنی موحدن و نه ملحد، شفاعت اگر شاملشون بشود از جهنم به اعراف احیانا راه دارن. برای اعرافیان شفاعت این تأثیر را دارد که اونها را از اعراف به بهشت ببرد، برای بهشتیان این نقش را دارد که ترفیع درجه مرحمت کند و مانندان، همه موجودات یوم القیامت شفاعت حضرت برخوردارد. این که فرمود آدم و من دونه تحت لوائی، این که فرمود همه اولین و آخرین در قیامت به شفاعت حضرت محتاجند به این مناسبت است، چون اگر یک موجودی فیض اول و صادر اول شد و اولین خلق بود، قهرن دیگر موجودات هم از فیض او برخوردارند، اونگاه این مقام می شود مقام محمود، مقامی که همه در برابر او حامدند. اون شکر است که بعضی از اسمای او اسمای دیگر رو شکر میکنه، اون اگر حمد باشد مثل این که خودش رو در قرآن حمد کرد، در حقیقت خودش رو داره حمد میکنه.
خب
دیگر بالاصاله خودش محمود است، نه این، و خودش رو حمد کرده است. در این قرآن الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، یا دیگر آیات که خدا خودش رو حمد میکند. اگر حامد است یحمد نفسه. چون آخر اگر اون حیثیت فیض خدا رو حساب بکنیم، در حقیقت خدا یحمد نفسه، غیر رو حساب بکنیم از جهتی که غیر است و فقیر است خدا لا یحمده، از اون جهت که کمال و نعمت است خدا یحمده، در حقیقت دارد یحمد نفسه چون خودش دارد حمد میکند. لذا در اون روایتی که فریقین از حضرت نقل کردن به خدای سبحان عرض کرد که لا احسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ما قدرت احسای ثنای تو را نداریم، تو همانی که بر خودت ثنا و حمد میفرستی و حمد میکنی، انت کما اثنیت علی نفسک. لذا روح قضیه به این برمیگردد که خدا حامد کسی نیست، و اگر رسول خدا محمود است، محمود ما سوی الله است، و این محمود ما سوی الله بودن نه به این معناست که ما سوی خدا دارن رسول را حمد میکنن، بلکه در ما سوی خدا دارن خدا را حمد میکنن که همچه نعمتی بیشون داده است، که روحش باز برمیگردد به الحمدلله، که هیچ ممکن نیست که حمد به غیر خدا تعلق بگیرد. لذا تحمید اون پایگاه رفیع را دارد که در برابر تسبیح و در کنار تحلیل و در کنار تکبیر جز تسبیحات اربعه باشد، که میگویم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، همونطوری که تسبیح مخصوص خداست، تحلیل مخصوص خداست، تکبیر مخصوص خداست، تحمید هم مخصوص خداست، و این اصول اولیه آفرینش جهان هم. شما در روایات حج سر این که چرا کعبه را کعبه نامیدن ملاحظه بفرمایید، در اونجا از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن چرا کعبه را کعبه گفتن، حضرت فرمود یه خانه ایست چهار ضلعی بهش میگن کعبه، هر خانه‌ای که مکعب شکل باشد کعبه است، خانه‌ای که چهار تا دیوار داشته باشد، یک سقف داشته باشد، یک کف، این جرم و این حجم 6 سطح دارد، حجم 6 سطحی را میگویند مکعب، از این جهت کعبه است چون چهار دیوار دارد غیر از سقف و غیر از کف. عرض کرد چرا حالا چهار دیوار داشت؟ فرمود چون بیت المعمور دارای چهار ضلع است. بحث را یا خود حضرت ادامه میداد یا سائل ادامه میداد که چرا بیت المعمور دارای چهار ضلع و چهار دیوار و چهار بخش است. فرمود چون عرش دارای ارکان اربعه است. اونگاه فرمود اگر سوال بکنید که چرا عرش دارای چهار رکن است، برای اینکه لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربعه، اون کلماتی که اصول اولیه دین است چهار تاست، اون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. ببینید حرف تا کجا ادامه دارد، از یک کعبه چهار دیواری حرف را به کجا حضرت برد؟ اون چه که ریشه های اساسی دین است همون تسبیح خداست و تحمید خداست و تحلیل خداست و تکبیر خداست. یک وقت انسان می رود همین کعبه را زیارت می کند و برمی گردد، یه وقت انسان حجش تا بیت المعمور می رود، یه وقت حجش تا به عرش می رسد، یه وقت حجش جاییست که حج نکرده می گوید به این که انا ابن مکه به منا، با اینکه منا نرفته و به حسب ظاهر گوسفندی رو در منا قربانی نکرده، اما ما از ذالک می گوید ما این که مکه و حرم رو زیا احیا کردیم، انا ابن مکه به منا. اگر ریشه های اولیه این اصول دین به تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل برمیگردد، پس دیگر چیزی در جهان به غیر خدا ارتباط نخواهد داشت، و اگر چیزی به غیر خدا ارتباط نداشت دیگر ممکن نیست چیزی محمود خدای سبحان باشد که خدا او را حمد بکند، چنین که چیزی مسبح خدا نیست، چیزی مکبر خدا نیست، چیزی هم موحد خدا نیست، توحید از آن او، تکبیر از آن او، تسبیح هم از آن او، تحمیدم از آن او. الحمد لله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین جلسه تفسیر سوره مبارکه حمد توسط استاد جوادی آملی، 17963، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در تفسیر کلمه مبارک حمد ملاحظه فرمودید که هم مخصوص خدا سبحان است ولا غیر، و احدی محمود نخواهد بود، و هر مقام یا شخصی که محمود هست در حقیقت شأنی از شؤون فاعلیت خدای سبحان است، و هر انسانی که این حق را بهتر بشناسد به عالی ترین مقام نائل می شود، و چون هیچ انسانی همانند رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا این وظائف را نه بهتر می شناسد و نه بهتر عمل می کند، لذا حضرتش به مقام محمود راه می یابد. گرچه در خصوص حمد مثل تسمیه آمده است که هر کاری که به حمد خدا شروع نشود بی نتیجه است، ولی این اثبات نمی کند که حمد انسان را به کدام مقام می رساند. در قرآن کریم فرمود شما اگر شکر کردید ما نعمت را افزوده می کنیم. شکر تقریبا نزدیک به حقیقت حمد است، نه این حقیقت حمد. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر نعمت کردید ما اضافه می کنیم. در مقابل شکر نعمت کفران نعمت است. در باره کفران نعمت تهدید ضمنی کرد، در مقابل شکر نعمت وعده صریح داد، فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اما لئن کفرتم نفرمود لأعذبنکم، فرمود ان عذابی لشدید، که این تهدید ضمنی است برخلاف وعده که صریح است. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم. مقتضای تقابل و سیاق اقتضا میکرد که درباره کفر نعمت هم بفرماید و لئن کفرتم لأعذبنکم. چون بین شکر و مزید نعمت تلازم هست، اما بین کفران نعمت و غضب الهی تلازم نیست، گاهی خدا عفو میکند. از این آیه کریمه استفاده می شود که شکر نعمت انسان را به مقامات بالا می رساند، اما تفصیل این که حمد به شکر انسان را تا به کدام پایگاه می رساند به اون صراحتی که در روایات هست در قرآن کریم نیست. لذا خدای سبحان اهل بیت علیه السلام را مبین و مفسر قرآن کریم قرار داد. این کتاب شریف صحیفه سجادیه که زبور آل بیت و اهل بیت است، دعاهایی که دارد هر کدام به نوبه خود شرحی از شروع آیات قرآن کریم است. اولین دعای این صحیفه مبارکه دعای حمد است. فرازهای از این دعا رو ملاحظه می فرمایید که حمد را چگونه معنا می کند و اثر حمد در بعد سلب و اثبات چیست، یعنی اگر کسی حمد نکرد چه می شود و اگر حمد کرد چه می شود، و حمد انسان را ممکن است تا به کدام پایگاه برساند. اولین دعا از این صحیفه مبارکه سجادی است. والحمد لله الذی الحمد لله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده، که این حمد را با توحید خدا شروع میکنن. بعد به جریان نبوت و هدایت الهی میرسد، اونگاه میفرماید به این که الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفت حمده. حمد مال خدایی است که اگر توفیق فهم حمد را به بندگان نمیداد، اون عقلی که بتواند حمد را بشناسد و انجام بدهد اگر به مردم نمیداد. و الحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده علا ما ابلاه من مننه المتتابعه. اگر به مردم نمی آموخت که خدا را در برابر نعمتهای پیاپیش حمد کنند و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره، اگر به مردم نمی آموخت که در برابر نعمتهای پشت به هم داده او را حمد کنند، اسباق با غین یعنی شادابی، اسباق وضوء که مستحب است یعنی وضوء را انسان شاداب بگیرد، یا سابقا نعم یعنی کسی که نعمتهای فراوان به شاداب است، نعمتهای متظاهره یعنی زهر هم به پشت به پشت هم، نعمتها پشت سر هم میرسد. حضرت فرمود اگر خدای سبحان معرفت حمدش را به بندگان نمی آموخت، لتصرفو فی مننهی، انسانها در نعمتهای خدا تصرف میکردند، از این منن بهره می بردن، فلم یحمدوه، دیگر او را حمد نمی کردن چون حمد را نمی شناسد. و توسعو فی رزقهی فلم یشکروه، رزق او را با وسعت بهره برداری می کردن و سپاسگزاری نمی کردن. این تلازم اولی روشن که اگر خدای سبحان توفیق شناخت حمد را به انسان‌ها نمیداد، اونها نعمت‌های الهی را مصرف می‌کردند بدون حمد و بدون شکر. خب اگر کسی نعمت خدا را مصرف بکند و حمد و شکر نکند چه می‌شود؟ ولو کانو کذالک، یعنی اگر نعمت‌ها را مصرف بکنند بدون حمد و شکر، لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. اگر کسی نعمت را صرف کند و حمد نکند، از حدود انسانیت بیرون می رود، در حد یک بهیمه خواهد بود، زیرا بهیمه از نعم استفاده می کند و شناختی اونچنان ندارد که بگوید الحمدلله رب العالمین. اگر انسان نعمتهای الهی را استفاده کرد و خدا را حمد نکرد، این از حدود انسانیت خارج می شود، به حد بهیمیت می رسد. یکی از شارحان معروف صحیفه سجادیه مرحوم سید علی رضوان الله، ایشون لطیفه ای دارن می فرمان چرا خود در اینجا فرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، درباره انسانیت جمع آورد، درباره بهیمیت مفرد، نفرمود لخرجو من حد الانسانیه الى حد البهیمیه، یا نفرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حدود البهیمیه، در طرف انسانیت جمع آورد، در طرف بهیمیت مفرد. سرش آن است که حدود انسانیت کمالات فراوان و زائدی است، بهیمیت یک حد دارد و اون عدم العقل است. اگر کسی حمد اله را به جا نیاورد، از همه کمالات انسانی خارج می شود، وارد مرز بیعقلی خواهد شد که اون بهیمیت است. بهیمه را از اون جهت بهیمه می گویند که کارش مبهم است، میزان روشنی ندارد که یک نظم خاصی داشته باشد، چی برای او حلال است چی برای او حرام است، امثال ذلک نیست. او هرچه به مزاجش گواراست میخورد، سخن از حلال و حرام ندارد. پس هم روی این تحلیل فصل مقوم انسان است. انسان حامد در مرز انسانیت است و اگر کسی به صورت انسان باشد و حامد و شاکر اله نباشد، این در حقیقت فصل مقوم را ندارد. حیوان و ناطق، یه حیوان است که حرف میزند، اما انسان که حیوان ناطق نیست. این یه تعبیر مشهور و رایجی است که مرز انسانیت و حد انسانیت را به همون حیوان ناطق تفسیر کرده، یعنی حیوانی که حرف میزند. اگر کسی حامد نبود همون حیوان ناطق است. با دیگر حیوان ها فرقش فقط اینه که اونا حرف نمیزنن، این حرف میزنن، وگرنه از حدود انسانیت خارج شده است. معلوم میشود روی این تحلیل عقلی یکی از فصول مقومه انسانیت را همون حمد تشکیل میده که اگر کسی سپاسگزار خدای سبحان بود او انسان است. این حد اقل اثری که برای حمد بار است. اون شی که ام من شئن الا یسبحه و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، در همه موجودات هست، در احجار هست، در آبها هست، در همه موجودات هست. اما اینکه خدای سبحان میفرماد اولئک کالانعام بل هم اضل، برای اینکه گرچه اون حد ضعیف شکر و حیوانات دارن، چون بهره عقلی ندارن به کمال عاقل نمیرسن. انسان با داشتن کمال عقلی اگر عقل خود را در خدمت شهوت و غضب پیاده کند، در حقیقت میشود حیوان یا از حیوان پستر، زیرا حیوان فقط در همون حد شعور حیوانیش به این فکر است که شهوت و غضب را تأمین کند، ولی انسان با داشتن هوش اون عقل را در خدمت شهوت و غضب پیاده می کند که از بهرهای هوشمندیش در نتیجه شهوت و غضب حرکت کند. این همون بیان است امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، چه بسا عقلی که می فهمد، خوب درک می کند، اما زنجیری شهوت است، زنجیری هواست. وقتی زنجیری شد و اسیر هوس شد، همه اون فهمها را به هوس می دهد، همه هوشها را در این راه پیاده می کند که چگونه تغذیه کند، چگونه تجاوز کند. لذا از حیوان پستر خواهد شد. حضرت فرمود بلوکان و کذالک لخرجو من حدود الانسانیته الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی انهم الا کالانعامه بل هم اضل سبیل. اگر کسی حمد نکند نعمت را بی شکر مصرف می کند و می شود حیوان، و چون خدا عقلی به اون داد که این عقل شهوت و غضب را اغال کند و مهار کند، این به عکس شهوت و غضب عقل او را رام کردن، این عاقلی است که در خدمت شهوت و غضب حرکت می کند، قهرن از حیوان پس درخواد شد. اگر ما را اقرب های عالم هوش و عقل می داشتن، انسان می توانست از دست اونها زندگی کند. اگر گرگ ها عاقل بودن، ممکن بود از دست اونها کسی بتواند زندگی کند؟ این استکبار جهانی که همه را به سطوح آورده، چون اندیشه را در خدمت غضب دارد پیاده می کند، اینه که همه را به سطوح آورده. اگر درنده ها عاقل می بودن، هرگز زندگی میسر نبود. این هم الا کل انعامه بل هم اضل سبیل. تا اینجا اون بعد سلبی حمد که اگر کسی حمد نکند چه می شود، اما بعد اثباتی قضیه که اگر حمد بکند به کدوم مقام می رسد، اون را حضرت تشریح می کند. بعد از اینکه مسائل توحیدی را تبیین می کند، مسائل اخلاص را بیان می کند، مسائل این که خدای سبحان به ما توفیق داد که موحد باشیم و از الهات منزه باشیم، اونگاه این چنین می فرماید والحمدلله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دل لنا علیه من الاخلاص له فی توحیده و جنبنا من الالحاد و شک فی امره. یعنی خدای را شکر که هم در مسائل علمی به ما بینش توحیدی داد، هم در مسائل عملی به ما ایمان و اخلاص مرحمت کرد. یک بخشش مربوط به معرفت است، یک بخشش مربوط به ایمان. چون ممکن است کسی بداند و ایمان نیاورد. عمده مسئله ایمان است بعد از علم. اونگاه مقام این حمد را بیان میکند. میفهمم چگونه حمد بکنیم خدا را؟ حمدن نعمرو بهی فی من حمده من خلقه. حمدی که خدای سبحان با این هم ما را هم عمر و هم حیات و هم زیست با حامدان قرار بدهد، که در ردیف حامدان و شاکران باشیم. به همین اندازه اکتفا بکنیم که در ردیف حامدانیم یا نه از اینها هم جلو بزنیم. چون یکی از مسائل دینی اینه که در خیرات سعی کنید جلو بزنید و برنده باشید. به این فکر نباشید که فقط در ردیف مؤمنینید. این دعای کمل که اون وقت عرض شد به ما آموختن که هر کسی از خدای سبحان این چنین بخواهد: و اخص هم منزلتن منک و اقرب هم زلفتن لدیک و اجعلنی من احسن عبیده که اندک و اخص هم منزلتن لدیک و اقرب هم زلفتن لدیک و اخص هم منزلتن منک. راهی نیست که مزاحم کسی باشد، چون در راه خیر هیچ تزاحمی نیست. این طور نیست که اگر همه بخواهند به اونجا برسند مثلا زحمتی باشد یا تزاحمی باشد به درگیری، این چنین نیست. همین که انسان از مرحله خیال و وهم بالا آمد، نه کسی مزاحم اوست نه او مزاحم کسی است. و اینقدر همت بلند است در این دعا که گفتند به خدا عرض کنید: خدایا مرا از همه بندگانت مقربتر قرار بده. همه راهشون برای این امر باز است. اونگاه حضرت عرض میکند: حمدن نعمرو بهی فی من حمده من خلقه و نسبقو بهی من سبق الى رضا. اونا که سابقینن به کوی رضای حق در حرکت به شتاب زدگی حرکت بکنن، ما هم با اینها مسابقه بدیم که از اینها عقب نمانیم. و نسبقو بهی من سبق الى رضاه و عفه. اونگاه راه این حمد را تشریح میکند که این حمد در دنیا چه میکند، در برزخ چه میکند، در قیامت چه میکند، به انسان را به کدوم پایگاه میرساند. حمدن یوزی او لنا بهی ظلمات البرزخ. ظلمت های برزخ به وسیله این روشن می شود، یعنی دیگر بعد از مرگ برای ما تاریکی نباشد. برزخ طبق روایات همون قبر است. انسان چهار عالم ندارد: یکی دنیا، یکی قبر، یکی برزخ، یکی قیامت. سه عالم دارد: دنیا، برزخ، قیامت. که برزخ همون قبر است، عالم قبر همون عالم برزخ است. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن برزخ از کجا شروع میشود، فرمود منزل قبر. از همون تلیعه قبر برزخ شروع میشود، که عالم برزخ غیر از عالم قبر چیزی دیگر نخواهد. و هر کسی برزخ دارد و هر کسی عالم قبر دارد. و تاریکی های برزخ با این حمد روشن می شود. در اونجا چیزی نیست که تاریک بکند جز گناه، و چیزی نیست که اون صحنه را روشن بکند جز اطاعت و ثواب. وقتی ظلمت ها و تاریکی های برزخ با این حمد روشن شد، انسان راه برزخ را که باید بپیماید و وارد قیامت کبرا بشود با آسانی طی میکند. کسی که راهش روشن است با آسانی اون راه را طی میکند. لذا فرمود حمدن یوزی او لنا بهی ظلمات البرزخ، ازاء یعنی تنوره. یا نه هم به وسیله خودش ظلمات برزخ را برای ما روشن کند، یا خدای سبحان با این حمدی که انجام دادیم تاریکی های برزخ را برای ما روشن کند. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، راه بعثت و زنده شدن بعد از برزخ را هم آسان بکند، چون این راه را بعضی ها به آسانی طی می کنند و بعضی به سختی. این طور نیست که ورود از برزخ به قیامت کبرا آسان باشد، چه این که ورود از دنیا به برزخ هم کار آسانی نیست. این که انسان بخواهد وارد برزخ بشود با آسانی بتواند، این چنین نیست. مرگ به لسان دین همه نیست که بدن سرد بشود و طبیب قانونی اجازه دفن بدهد، این رو نمیگن مرگ. مرگ انتقال از دنیا به برزخ است که انما تنتقلون من دار الى دار. ممکن است یک کسی با یک فجعه و سکته زود بمیرد و انسان خیال بکند او فشار جون دادن ندارد، یا یه رزمنده‌ای در نقطه مقابل صبح در میدان جنگ تیر بخورد و تا عصر در همون خونش بغلتد و انسان خیال بکند او در خونش که در دست پا میزند فشار جون دادن دارد، این چنین نیست. برای شهید وقتی که تیر میخورد در خونش میغلتد دیگه حواسش به دنیا نیست، مثل یه آدم تشنه گرما زده است که تو هوای سوزان یک استخر زلال خنکی نصیب شده است، او در اون استخر شنا میکند. این طور نیست که حالا رنج ببیند. از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا در برابر اون همه تیرها که از هر طرف می آمد چه احساسی داشتن؟ حضرت فرمود بین که به همون اندازه که شما با دو انگشتتون گوشت یکی از انگشتهایتون روی مختصر فشار بدید، همین اندازه. بنابراین او دارد در اون آب زلال شنا می کند، احساس رنجی ندارد. مرگ به معنای تمام شدن نفس و سرد شدن بدن نیست، یک مرگی است که در طب مطرح است. مرگی که در دین مطرح است انتقال از دنیا به برزخ است. کسی که از دنیا میخواهد وارد برزخ بشود برای او دشوار است. در دو جای قرآن کریم خدای سبحان فرمود و الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، یعنی هنگام مردن فرشتگانی هستند که سیلی و مشت به صورتها و پشتها می زنند. فرشتگانی که مأمور دنیایند می بینند این شخص عمرش تمام شده، فرصتش پایان رسیده، کاری هم نکرده، با فشار پشتشو می زنند این از دنیا بیرون می کنند. فرشتگانی هم که مربوط به برزخن می بینند این با دست خالی دارد میاد، محکم به صورتهای او می زنند که عمری را به هدر داد. بنابراین والملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، این است که این شخص فشار جون دادن دارد، فشار انتقال از دنیا به برزخ دارد، این فشار قبر دارد. قبر یعنی برزخ. اگر قبر یعنی برزخ است، یک کسی در دریا بمیرد یا در فضا بماند تو خاک نباشد، باز همین فشار هست. اگر کسی توانست با آسانی از دنیا وارد برزخ بشود، با آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا خواهد شد. حضرت در اینجا می فرماید به این که این هم راه رفتن از برزخ به قیامت را آسان می کند، چون انسانی که حامد و شاکر است قلباً معتقد است ولی نعمت او خداست و نمی گوید کسی به من این حرف نعمت داد و نمی گوید من خودم زحمت کشیدم عالم شدم، چون این فکر که من خودم زحمت کشیدم عالم شدم همون حرف قارون است، منتها او درباره مال گفت، این شخص درباره علم می گوید. اگر کسی بگوید انما اوتیته علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم، این روحش روح حامد نیست، گرچه بگوید الحمدلله رب العالمین، یه حمد زبانی داره. خیلی ها آمدن درس خوندن نشد، خیلی ها میخوان بیان درس بخونن نمیشه. اگر یک کسی آمد چهار تا کلمه یاد گرفت، باید بداند به این که ما بکن من نعمتن فمن الله، کیه که دلش نخواهد عالم بشود؟ شما حضور دارید میبینید هزارها نفر میانی چند نفری توشون در میاد، چه دانشگاه چه حوزه چه در کارهای دیگه. این تو اونیست که افراد دلشون نخواد عالم بشن یا تلاش نکنن، این چنین نیست. بنابراین کسی خود را طلبکار نباید بداند. اگر یک کسی گفت من خودم زحمت کشیدم، این هرگز به حقیقت هم نرسیده است، چون ما بکن من نعمتین فمن الله، او ولی نعمت خودش نشناخت. اگر کسی ولی نعمت خودش نشناخت چگونه میتواند هم بکند؟ اون حمدی که انسان را با آسانی وارد برزخ میکند و فضای برزخ روشن میشود، این روزتون من ریاض الجنه خواهد بود و به آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا میشود، اون حمدی است که قلبن و اعتقادن و خلقن و عملن انسان را حامد کند. این حمد است. این شخص هنوز از دنیا وارد برزخ نشد، لذا در این تلقین‌های میت ملاحظه می‌فرمایید به این میت جمله‌هایی می‌گویند. یکی از فرازهای این است که بدان که ان الموت حق و ان القبر حق. خیلی‌ها برایشون روشن نیست که مردن، چون انسان وقتی بدنش سرد شد مثل اینکه خوابید، یه سلسله خاطراتی دارد، اما حالا دوباره میتواند به بدن برگردد یا نه برای خیلی ها روشن نیست که مرده. اونگاه یه چیزهای رو مشاهده میکند و این کلمات رو هم میشنود و میفهمد که دارد منتقل میشود و ماننده اون. اگر چون چه مرگ به معنای انتقال است، انسان تا از تک تک این علاقه صرف نظر نکرد وارد برزخ نمیشود، و تا از تک تک این علاقه قطع علاقه بکند طول میکشد. انسانی که میمیرد مثل اون آدم معتادی است که او رو بگیرن، همه مواد رو ازش بگیرن و این اعتیادش بماند. اعتیاد هست، متعلق عادت نیست، او در عذاب علیم گرفته است. انسان معتاد به دنیا وقتی دل به دنیا، به زن، فرزند، به زندگی بست، وقتی که مرد، مال و متعلقات رو از اون میگیرن و این علاقه هست، به این علاقه مدت ها رو میسوزونن تا کم کم از جادش. اونجا راه درمان هم که نیست که آدم رو معالجه کنن که. اینه که اگر حمد باشد، هرگز انسان خود را ولی نعمت خود نمیداند، نمیگد من زحمت کشیدم عالم شدم، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، این چنین نیست. سخنش این است ما بکن من نعمتین فمن الله. به همین علمی هم که انسان پیدا کرد با یک بیماری خیلی جزئی از یادش می رود، با یه حادثه کوچک کوچک، یه بیماری حسبه و مانندان، یه فشاری که به مغز بیاد بعد از اینکه از بیمارستان آمده، همه محصولات 45 سالش از یادش میره. این همچه عالمی است خلاصه. و کسی نمیتواند بگوید من ولی نعمت خودم هستم، خودم زحمت کشیدم پیدا کردم که. بله بله دیگه، برزخ یه عالمی است بین دنیا و قیامت، به عالمی است دیگه. بله نه، چهار عالم نداریم، دنیا و قبر و برزخ و قیامت، همون سه عالم است. اون زر که عالم ذری است، او قبل از دنیاست، اون عالم قبل. نه، این عالم هایی که انسان فعلا هستند و در پیش دارن سه عالم است، عالم دنیاست، عالم برزخ است که عالم برزخ را عالم قبر هم میگویند و عالم قبر همون عالم برزخ است، بعد عالم قیامت. از برزخ سوال می شود که برزخ کی است؟ حضرت فرمود منزل قبر، یعنی اولین لحظه ای که انسان وارد قبر می شود همون برزخ است. عالم قبر یعنی عالم برزخ. این هم ظلمات برزخ را روشن می کند، یعنی حامد تو تاریکی نیست. و انتقال از برزخ و قیامت را هم آسان می کند و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، که با آسانی وارد قیامت کبرا می شود و یشرف بهی مناظرنا عند مواقف الاشهاد. ما وقتی که رفتیم اونجا شاهدا همه حضور دارن، موقف ما اونجا موقف خوبی خواهد بود، موقف شریفی است. شاهدها اونایی که حاضرند و ناظرند، اعمال ما رو در دنیا دیدن و در قیامت بخوان شهادت بدن. ملائکه هستن، انبیا هستن، اولیا هستن، صدیقین هستن، ائمه علیهم السلام هستن، اونایی که شاهد اعمال ماین. یعنی امروز میبینن ما چه میکنیم، فردا هم شهادت میدهن. انسان که حامد باشد وقتی در حضور اونها رفت، در مواقف اشهاد یعنی اونجا که شاهدا ایستادند، در اون موقف رفت، شریف و گرامی است. چه روزی، یوم تجزا کل نفس بما کسبت بهم لا یظلمون، در اون روز. اونگاه فرماید حمدن یرتفع منا الی اعلی علیین فی کتاب مرغوم یشهده المقربون، حمدی که ما را به اون عالی ترین مقام علیین برساند. علیین یک کتاب است که ابرار محصول اعمالشون در اون علیین است، که ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. مقربون بالاتر از ابرارن که شاهد کتاب و صحیفه اعمال ابرار. حضرت فرمود به این که تو را اونچنان حمد میکنیم که ما را به اعلی علیین برساند. معلوم شود حمد یه صراط مستقیم است، حمد یک عقیده و اخلاق و عمل است که اگر کسی به این عقیده و به این خلق و به این عمل متصف بود، به اعلی علیین راه پیدا میکند. حمدن تقر بهی عیوننا اذا برقت الابصار، یه عده در قیامت چشمشون بی نور است، در برزخ چشمشون بی نور است، اندل احتضار هم چشمشون بی نور است. چشمشون بی نور است نه یعنی این چشم ظاهری، این چشم ظاهری که برای همه بی نور است، نمی بینن. در هنگام مرگ انسان که این بدن رو رها می کند با همون بدن برزخی، اون بدن چشمی دارد، دستی دارد، پایی دارد، گوشی دارد. بعضی ها وقتی این بدن رها کردن با اون بدن برزخی که هستن کورن، و اما اینها فرمود به این که در اون حال چشمان ما روشن باشد. این حمد قرة العین باشد برای ما. قرة یعنی اون اشک خنک، غار یعنی خنک، چون اشک یا در هنگام غم و حزن میریزد که اشک گرم است، یا در هنگام نشاط و سرور میریزد که اشک سرد است. اشک سرد را میگن قرة العین. قررت یعنی خنک بودن. میگوین هوا اون غار یعنی هوای سر خنک، لیل اون غاره او نهار اون غار یعنی نهار خنک. اشک خنک، اشک خنک همون اشک نشاط و اشک سرور است در برابر اشک گرم. بلا قررت به معنای نور نیست. قررت العین نه یعنی نور چشم، غریر العین نه یعنی کسی که چشمش نورانیست. قریر العین یعنی کسی که چشمش خنک است، اشک خنک دارد، که کنایه از نشاط و سرور است. بله دیگه، که ابدانشون را در ابدان قرار بدن، فی غالب که غالبه، این هست. اذا برقت الابصار و تبیض بهی وجوهنا از اسودت الابشار، حمدی که اون روزی که یه عده صورتاشون سیاه می شود ما صورتامون سفید باشد، چون یه عده صورتاشون سیاه خواهد بود، یه عده صورتاشون سفید، یعنی خاطرات ما در صورت ما اثر می گذارد، اون نفسانیات ما در چهره اثر می گذارد. بعضی از اینها را خدای سبحان در دنیا نشانمون داد و بعضی از اینها را به عنوان که ستار الغیوب و العیوب است پوشونده. یه انسانی که یک مطلبی را که نباید بگوید گفت، این درک او را شرمنده می کند، عرق می کند، چهرش سرخ می شود. اون اندیشه است، اون درک است که چهره را سرخ کرده است، اون وصف نفسانی است که صورت سرخ کرد. یا اگر هراسناک شد، اون حزن است که صورت را زرد می کند. پس نفسانیات در چهره اثر می کند، یا در همه بدن یا در خصوص چهره. گناه صورت رو سیاه می کند و ثواب صورت سفید می کند. خدای سبحان اون دوتا و امثال اون را در دنیا نشان همه داد، چون مهم نیست. خب یک کسی خجالت کشید صورتش سرخ می شود، یا غمگین شد صورتش زرد می شود، این مهم نیست. اما اگر کسی گناه کرد فوراً صورتش سیاه بشود، این حیثیتش ریخته است. خدای سبحان که ستار است، در دنیا اجازه نداد که گناه فوراً باعث سیاهی صورت بشه. قیامت که روز ظهور حق است، این خصوصیت هم ظهور میکند. یوم تبیض و فیه وجوه و تسود وجوه، یوم تسود و فیه وجوه و تبیض و فیه وجوه. این چنین نیست که خاطرات ما، عقاید ما، نفسانیات ما هیچ مساسی با صورت و بدن ما نداشته باشد. همونطوری که یک حرف صورت سرخ میکند، یک اندیشه صورت زرد میکند، یک حرف یا یک اندیشه صورت سیاه یا صورت سفید میکند. حضرت میفرماید به این که اون روزی که عده بشرهشون سیاه هست، ما با این حمد با چهره سفید محشور بشویم. یه همچه مقام حمدن تغرر بهی عیوننا اذا برقت الابصار و تبیض بهی وجوهنا اذا اسودت الابشار، حمدن نعتق بهی من علیم نار الله الى کریم جوار الله. این هم به بود سلبی اشاره داد، هم به بود اثباتی. معلوم می شود اگه کسی هم نکند، اهل شکر نباشد، گرفتار عذاب خداست. و اگر کسی اهل حمد و سپاس باشد، به کرم جوار حق می رسد. کرامت ظاهرن در فارسی معادل نداشته باشد که ما بخواهیم کرامت را به فارسی ترجمه کنیم یک کلمه بسیط معادل او باشد، این چنین نیست. ناچاریم از چند کلمه مدد بگیریم کرامت را معنا کنیم. چن کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است، کریم غیر از شریف است. اون بزرگواری ویژه را میگوین کرامت که ظاهرا در فارسی معادلی ندارد. این که خدای سبحان عربی را به عنوان عربی مبین توصیف کرد، به لسان عربی مبین، روایت از ظاهرا از امام صادق سلام الله علیه است که این لسان تبین الالسنت ولا تبین الالسنه، این لسان توان اون را دارد که ترجمه خوبی باشد. همه لطائفی که در سایر فرهنگ ها و زبان ها هست عربی می تواند بیان کند، اما عربی لطائفی دارد که دیگر زبان ها او را نمی توانند تبیین کنند. لذا عربی مبین است، تبین الالسنته ولا تبین الالسنته. او هر زبانی را میتواند بیان کند، اما هیچ زبان نیست که همه لطائف عربی را تبیین کند. لذا عربی مبین است. کرامت یه همچه مقامی است. کریم اون انسان بزرگواری است که هر چه غیر خداست برای او ناشایسته و نازیبنده است. حالا بقیه این دعای شریف رو مطالعه فرمود که فردا